أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث فقهی در روزهای چهارشنبه در رابطه ما فقه فضای مجازی. در آغاز بحث گفتیم این بحث فقه فضای مجازی در دو مقام مطرح میشه. مقام اول مقدمات مسئله، که هم مقدمه را گفتیم و در جلسه قبل به پایان رسید. مقام دوم اصل مسئله، یعنی وارد میشیم توی اصل مسئله فقه فضای مجازی. جلسه قبل اکثر که مباحث فقه مجازی فضای مجازی در سه فصل مطرح میشه. فصل اول مباحث اقتصادی، بحثهایی که در فضای مجازی هست و متناسب با مباحث اقتصادی است. فصل دوم مباحث حقوقی فضای مجازی و فصل سوم مباحث اجتماعی در فضای مجازی. الان وارد میشیم در همون فصل اول، مباحث اقتصادی فضای مجازی. خب در این فصل اول چند محور داریم که انشاءالله به مرور این محورهای بحث رو با هم انشاءالله بررسی خواهیم کرد. اولین محور تحقیق و بررسی پیرامون مالیت در فضای مجازی. این بحث رو ما اولین بحث قرار دادیم به خاطر اینکه زیربنای تمام مباحث اقتصادی تحقیق در مالیت. ببینیم که مالیت در فضای مجازی هم موضوعاً و هم حکماً هر دو تا باید روشن بشه. اولا موضوعش روشن بشه، ثانیاً چی روشن بشه؟ حکمش روشن بشه. آیا ما مالیت در فضای مجازی داریم یا نداریم؟ موضوع. حالا اگر مالیت داشتیم، آیا شارع این مالیت در فضای مجازی را قبول دارد یا قبول ندارد؟ اینم باش میشیم، هم موضوعش رو بررسی کنیم، بعد که موضوع انشاءالله برای ما منتظر شد بریم سراغ چی؟ حکمش. خب در رابطه ما مالیت در فضای مجازی ابتدا من یک مقدمه عرض میکنم، بعد انشاءالله وارد. ما می توانیم مال را به یک اعتبار به سه قسم تقسیم کنیم. یک، مال حقیقی. دو، مال اعتباری. سه، مال مجازی. مثال، مال حقیقی مثل اشیاء خارجی، فرض فرمایید خوراک، پوشاک، با مثلا فرض فرمایید انواع دام‌ها، انواع حبوبات، انواع میوه‌ها، اینها مال‌های حقیقی هست. حقیقی یعنی وجود خارجی دارن، وجود خارجی دارن و وجود خارجی هم ارزش دارن. این میگیم مال حقیقی. دو، مال اعتباری. مال اعتباری یعنی اموالی که وجود خارجی دارن اما ارزش ذاتی ندارد، ارزششون اعتباری، مثل استناس، مثل سکه های طلا و نقره. اینها وجود خارجی دارن اما ارزش ذاتی ندارن. یک اسکناس ارزش ذاتی نداره، خودش قیمتی نداره. یه دونه فرض بفرمایید که ارزم به حضور شما که اسکناس 50000 تومانی میدن در شما 50000 تومان، خواهرش مگه چقدر ارزش ذاتی داره؟ اون 50000 تومان قدرت خرید شماست بر اساس اعتبار، حالا این اعتبار چجوری شکل میاد و اونا کار نداری، ما حال در بحثم این هم بهش میگیم مال چی؟ اعتبار. قسم سوم مال مجازی. مال مجازی اونجا نیست مالی باشد که وجودش تو فضای مجازی، اصلا وجود خارجی هم نداره، حتی مثل اسکناس هم نیست. مثل چی؟ این کارهای اعتباری. کارهای اعتباری حالا در عنوان کارت هدیه، کارت خرید، آبروان، اینا تمام توش پوله و اندازه یه پوله روش پوله، ولی اینها الان پول هاشیه همه مجازیه، یعنی تو فضای مجازیه، در یک فضای الکترونیکیه، نه اینکه مثل اسکناسی پول خارجی باشه که دست شما داده باشه. محتوای این کارتها که توش اموالی هست، حالا کم یا زیاد، یا کارتاش مثل طلبه هاست که پولش خیلی کمه، یا مثل بعضی از تجار اینا که میلیاردی توی این کارت الان پول وجود داره، اما اون میلیارد چیه؟ بله بر حسب چیه؟ فضای مجازی. این هم بشه که مال مجازی. خب حالا که این سه قسم روشن شد، قسم اول قطعا به عنوان مالیت محسوب میشه. قسم دوم و سوم، دوم هم که به عنوان مالیت هست در زمان شاه عمروده، مثلا همون سکه طلا و سکه نقره، اونها هم در زمان شاه بوده، خب اونها هم ارزششون ارزش اعتباری بوده. و اما بحث ما سر این مال مجازی، این مالهای مجازی آیا بهش میتوانیم از نظر فقهی مال بگوییم یا نه؟ از نظر فقهی دارم میگم، از نظر فقه امامیه آیا به این اموال مجازی مال گفته میشه یا مال گفته نمیشه؟ اما اگر ما اینجا موضوع رو منبه کردیم که به اون مال گفته میشه، بعد باید حکمشو ببینیم که آیا احکام مال هم برش مترتب میشه یا مترتب. اول باید موضوع رو منبه کنیم. پس مسئله ما اینه، هل الاموال الافتراضیه مالون به حسب ملاک فقهی؟ به حسب ملاک فقهی این اموال مجازی که تو فضای مجازی هست، به لغت عربی فضای مجازی رو میگن ال افترازی. افترازی یعنی مجازی، ما میگیم مجازی، ما میگن افترازی، الفضاء الافترازی یعنی فضای مجازی. این اموال افترازی، اموال مجازی، هل یصدق علیه المال به لحاظ ملاک فقهی؟ حالا تو خارج که دارن این کارا رو انجام میدن، حالا ما میخواییم به لحاظ فقهی اینا رو بررسی کنیم. خب برای اینکه پاسخ این سؤال روشن بشه، ما باید ببینیم اندر فقها ها ضابط و ملاک مالیت چیه. اگر این روشن بشه میتونیم بحث رو روشن، ملاک و ضابط برای مالیت چه ملاکی هست. اگر ما اون ملاک و ضابط را پیدا کردیم، بر اساس اون حکش و بر اساس اون ملاک میتونیم بگیم به لحاظ فقه امامیه اموال مجازی هم مال هست یا مال. خب ما و ضابط ما، ضابط و ملاک مالیت در مقابل چیه؟ چهار تا ملاک اینجا ذکر شده. ملاک اول ملاک مشهور، مشهور فقه ها اینطور فرمودن، المالو ما یبذل و به ازائه المال. مال اون چیزیست که اغلا به ازائه اون مال بعدل می کنن، یعنی مال می دن. المالو ما یبذل و به ازائه المال، این ملاک رو توجه فرمودید. شهید سامی اعلی الله محمد در شرح لمعه در کتاب القصد بیان فرموده، در کتاب القصد میگه اون قصدی که بوده به زمانت قصد مال، بعد میگه مال چیه؟ مالی رو بزن و به ازاده مال. بعد مرحوم شیخ در مکاسب فرموده، بسیار دیگر از فقها هم همین رو فرموده، فرموده ضابط و ملاک مال چیه؟ مالی رو بزن و به ازاده، اونی که بابتش پول میدی اونو بهش میگیم مال. اگر بابت یه چیزی پول دادی میشه مال، اگر پول ندادی یعنی بی ارزشه. مال باید اون سر نمی کنه. پس ملاک مالیت مالوب زن به ازاه مالی، این به یارم. بعد این ملاک دو تا اشکال شد، یک اشکال مرحوم ایروانی فرمود. مرحوم ایروانی و شیخ علی، شیخ علی ایروانی از بهترین شاگردان مرحوم آخوند خراسانی بودن، بسیار قوی، هم فکرش و هم اصولی. یک حاشیه بر کفایه داره که دوستان محقق عزیزم را سفارش میکنن که از این حاشیه غفلت نکنید، سنگینه ولی خیلی پرمطلب. من مقایسه کردم بسیاری از دیدگاه های مرحوم عادل‌الله ماخویی که به اسم مرحوم عادل‌الله ماخویی در آمده که ایشان فرمونده، مبانی است که تو فرمایشات مرحوم ایروانی تطبیق کردن اینا را. و بعد از مرحوم عادل‌الله کسانی که سخنان قابل توجهی دارن تو بحث اصول من تطبیق کردم، دیدم فرمایشات مرحوم ایروانی زامن ماخویی شیخ علی ایروانی. منتها این بزرگوار خلاصه زود از دنیا را نمون که بعد از مرموان بمونه، اگر بیمان یک چیز بود هستن. یک حاشیه هم بر مقاصد داره، همین مرموان ایروانی یه حاشیه بر کفایه داره، یه حاشیه هم بر مقاصد داره. انصافاً میتوانی بگیم در این جزء حواشی تراز اول هم اون حاشیه کفایهش هم حاشیه مقاصد. ایش مرموان ایروانی عاشق علی رضوان داد آلاهده در این ملاق اشکال کرد، فرناس این ملاقی که فقها در ضابطه و تعریف مال بیان فرمودن نادرست است. چرا؟ فرمودن به خاطر این که مشتمل بر دومه. شما در تعریف مال خود مال را آورد. مال چیه؟ مایوب زد و به ازاه المال. این میشه تعریف و شکل نفسه؟ این که دوره. من میخوام مال رو بفهمم، میگی مال اون چیزیست که به ظاهر مال داده میشه. مالی که در تعریف آوردید اینجا معرف شما این معرف شده. چه ملاکی که شما میدید در تعریف مال باید ضابطی بدیم که خود مفهوم مال در او عقل نشده باشه. این عقل و شیفی تعریف نفسه دوره هم خیلی باده. این اشکالی که ایشان کرده، اشکال واحده. اشکال دوم بر این ملاحی که مشروع فرمودن اشکالیست که مرحوم آیت الله الرحمن بلپایگانی در تقریر یه تقریراتی دارند ایشون به نام بلغت الفقیه، بلغت الفقیه فی التعلیق علی المقاصد. این کتاب تقریرات درس خارج مرحوم آیت الله الرحمن بلپایگانی که ایشان یک دوره ای بحث خارج و خارج مقاصد بوده، یعنی مقاصد شیخ را بوده در خارج ارزم حضور شما که تدریس می فرمودن. یکی از شاگردان ایشان که نواده مرموی میرانی الانم در بید حیات مصد علی میرانی، ایشون سر درس آیور پایگانی بودن، درس ها تقریبات تقریبات نوشتن و خدمت ایشان ارائه کردن. ایشان اولش تقریرات ایشان را ازم به امور شما که سریع دانستن فردان اوه و مطالب ما را محکس کرده. این مطلبی که الان خدمت را عرض میکنم از اونجا از که من حالا آدرسشم اینجا نوشتم که بدن دوستان عزیزی که میخوان از روی منبع همیشت کنم. حالا اگر پیدا کنم خد عزیز نوشتم بله جلد اول صفحه 30 اسم کتاب هم اینه، من گفتم بلغت الطالب، بلغت الطالب به تعلیق علی المقاصد. البته این اسم خود آقای گلپایگانی نداشته، من یعنی مقرر اسم تقریرات خودش این گذاشته، تقریرات مرحوم آقای گلپایگانی، نه اینکه نوشته به قلم خودشون باشه. یعنی درس را شاگرد تقریر کرده و البته ایشان اول من ملاحظه کردم اون اول ایشون این تقریرات رو از به حضور شما که قبول کردن و خبیدن نظرات ما رو ایشون منعکس کرد. خب حالا اشکال دوم ایشون فرمودن، ایشون فرمودن این تعریفی که شما گفتید و این ملاک و ضابطی که برای مالیت بیان کردید مانع اغیار نیست. توضیح بدانید ملاک و ضابط باید جامع افراد باشه و مانع اغیار. چون مداد و ضابط در واقع همون تعریف، این تعریف اگر تعریف درست و درمانی هست باید جامع افراد باشه و مانع ایشان فرموده این تعریف، این ملاد، این ضابطی شما گفتید مانع اغیار نیست. چطوره؟ فرموده بعضی از چیزها هست که برای او پول داده میشه اما مال به حیثه نمی. شما گفتید مال هر چیزی که برای او پول میدید، هر چیزی به ضابط و مالی داده میشه این ماله. میفرماید بعضی از چیزها هست که به ازای او مال داده میشه، پول زیادی هم براش خرج میکنن اما عرفاً بهش مال گفته. مثال کجا؟ میفرماید کل مناسب. آقای میخواد نماینده بشه، چقدر خرج میکنه؟ چقدر خرج نمایندگی میکنه که به نمایندگی برسه؟ خب آیا اون مقام نمایندگی مالش گفته میشه؟ پول میدن اما مال بهش گفته نمیشه. پس این درسته هر چیزی که یوبزارو به ادای ما بگیم ماله، این همه رو درسته نیست. ما دلنه هم اینجا بله از مناسب الحکومیه، ایشان میفرد مناسب حکومتی. حالا من مثال زدم براتون، آقا میخواد رئیس جمهور بشه، چقدر خرج میکنه؟ بله همین تبلیغات ریاست جمهوری آمریکا که مخاطبین چند صد میلیون دلار این رئیس جمهور فعلی داد، چند صد میلیون دلار اون رئیس جمهور قبلی که الحمدلله ثابت شده رأی نیاورد، این همه پول دادن. حالا برای که برسن به چی؟ اون مقام ریاست جمهوری. آیا این مقام عرفاً مال حساب میشه؟ خب گفتن یو بزنم، اگه گفتن بخره تو تحریم مشهور جنب اونم بخره، یو بزن رو به ازاه مال، یعنی هر چیزی که برای یو بزن رو یعنی خرج بشه، هزینه بشه، هر چیزی که برای پول هزینه میشه این ماله. نگفتن ما یو با آقا بدهیم المان بخریم او را بفروشیم او را، اینجا بزنی نیست. ما یو بزن، یو بزن یعنی هزینه میشه، هر چیزی که برای او پولی و مالی هزینه میشه ماله. ایشون میگه خب برای همین پست های ریاستی که بعدا میخوام بهش برسن چقدرم پول براش خرج میکنن که بالاخره به اینجا برسن، یا میرسن یا نمیرسن. ولی آیا اون پست ها و مقام ها مال رو هم بهش گفته میشه؟ حسبنا عن الله، این ضابط لایتون. ما در مالیت به این تعریف و به این ضابط نمیتوانیم اکتفا کنیم. بس این بره. دو دومین ضابطی که برای مالیت بیان شده ضابطی است که در کتاب القواعد الفقهیه تألیف مرحوم آیت الله میرزا حسن بجنوردی، مرحوم بجنوردی در عالم بجنورد بودن، میرزا حسن، ایشان از اعاظم فقها هم دوره با مرحوم آیت الله مای خویی و این طبقه بودن، داماد مرحوم اسد ابوالحسن اسلامی بوده، آمیرزا حسن بجنوردی داماد مرحوم اسد ابوالحسن اسلامی بوده و خیلی ایشون هم خیلی طلبه مشهد بوده، یعنی آغاز تحصیلاتش در مشهد بوده، چون بجنوردی بوده آمده مشهد، یه مقداری که در مشهد بوده بعد منتقل شدن به نجف اشرف، استادشون هم مرحوم حاجی عراقی بوده، مرحوم محقق نعیمی بوده، خدمت اینها درس خونده، توجه فرمودید و تألیفات زیادی داره هم در فقه و هم در اصول که فرزند ارشد ایشان هم مدت زیادی توی شورای عالی قضایی، توجه فرمودید، عرضم به حضور شما که یا دادستان کل کشور بودن یا یک منصب دیگری در همین روز آقای بجنوردی که معروف که پسر مرمان زنسر بجنوردی هستن که الان هم هنوز در بیدرهی هستن، اون تا دیگه سنشون بالا تو دیگه از این منصبها کنار کشیدن. مرمان حامیزا حسن کتابی دار بنام علقه ها دوشد یا پنجه در جلد دوم صفحه 29 ایشان یه ضابطی بیان فرمود. ضابط ما چیه؟ ایشان فرموده اصلا هر چیزی که از نیازهای انسان باشد و برای انسان ارزش داشته باشد، بره بشه بگیم مال. پس مال چی میشه؟ اون چیزی که جزء نیازهای انسان باشه و برای انسان ارزش داشته باشه، مطلوب باشه. این رو بشه بگیم ایشان فرموده ضابط مال اینه، توجه فرمودید. این هم ضابط دوم که ایشان پس در ملاقی که ایشان میگه در واقع چی مطرح میشه؟ بله دو تا مسئله مطرح میشه. یکی این که نیاز داشته باشه، توجه فرمودید. یکی این که برای انسان چی داشته باشه؟ ارزش داشته باشه، ارزشی مطلوبیت داشته باشه. این ضابط هم به نظر ما با مشکل مواجه است. بعضی از چیزا هست انسان بهش نیاز داره، برای انسان هم ارزش هم داره، اما مال بهش گفته نمیشه. مثلا فرض کنید آب. اگر انسان کنار یک رودخانه ای، شما کنار یک رودخانه ای هستید یا کنار یک چشمه ای هستید، خب الان این آب شما تشنه هست، اختیاری داشت، برای شما هم خیلی ارزش حیاتی هم داره که برای هر انسان بهش نیاز داره، ولی الان این آب کنار چشمه مال داره سد نمیتونه، چون مجانی شما هم به کنار چشمه ایسا آب بخورید. اگر یه ذره دور سر باشی، کنار چشمه نباشی، به خاطر همین مجانی چیکار کنی؟ پول بدید. اما وقتی که کنار چشمه هست، یعنی در دسترسه، اون چیزی که در دسترس انسان ولو برای انسان ارزش حیاتی هم داره، ولو برای انسان بله مطلوب نیاز انسانه، اما وقتی که در دسترس انسانه و به سهولت انسان میتواند او را به دست بیاره، ما رو حساب نمی کنیم. مستحیل چلماه بله چلماه به جنب نهر، آب در کنار رودخانه ایستاده، تشنه هم هست، توجه فرمودید. الان شما این احتیاج داری یا نداری؟ داری، چون تشنه اید. ارزش هم برای داری یا نه؟ ولی به اندازه جانم، چون من رو تشنم اگه آب نخورم میمیرم، پس برای ارزش هم داری، ولی مال به حسد نمی کنه، چون شما مجانی کنار رو دخانه هستید. بله بفرمایید به این آب به راحتی دسترسی داری، میره داری میره، ولی تا یک قرون پورم بگیس بیاد جبه آب آب پول بده پولچی بده که مدرد اینجا هست دیگه، توجه برمیدید. اما اگر فاصله داشته باشید با این روزخانه و با این چشوی فاصله دیاری داری که این صحبای پشتی هستی، دسترسی به آب نداری، توجه برمیدید. من حاضرم به قیمت جانم پول بدم که یک قرون آب به من بزنید، من بخورم به طلب نشید. هر صرف نیازمندی باز ملاک مال میشه یا نمیشه؟ نمیشه. صرف این که من محتاط هستم، صرف این که برای من تو زندگی ارزشمنده، ملاک مالیت نمیشه. توجه فرمودید. مثالش همین مثالایی که عرض کردید، اون موقعی که انسان به چیز نیاز داره و به وفور مجانی کنارش هست، توجه فرمودید، چرا پول بده بازه مال اضافه میشه، برای این مال محسوب محسوب میشه یا محسوب نمیشه؟ محسوب نمیشه. کسی همین کنار رو کنه و بایستاده میگه آقا دیوان آب مثلا 50 تومان، شما میگه پول ندی از دفعه خریم، میگه آقا آب اینجا مالیت داره که من کنار معدن نرسم دیگه، در کنار معدن نرسم باید چیگه من پول ندم دیگه، انایه قبول دیگه. و علا آزال اساس هر صرف نیازمند بودن در این مالیت ملاک سوم، قریب الافول به ملاک دوم، این رو مرحوم آیت الله العظما میلانی رضوان الله تعالی علیه در کتابی به نام محاضرات فی فقه الامامیه، کتاب البیع، حضرت آیت الله العظما میلانی وقتی که در مشهد مقدس بودن تدریس خارج که می‌فهمیدن، درس خارج ها رو با قلم خودشون می‌نوشتن، با قلم خود تقریر نیست، قلم خودشون تدریس هایی که داشتن همه رو خودشون مکتوب می‌فهمیدن. یک دوره زیادی هست اسم دورش هست محاضرات فی فقه الامامیه، بعد کتاب البیع، کتاب الخمس، کتاب السلام، همینطور کتاب الزکات، اینا هر کدوم موضوع درس خارجشون هست. بعد این کتاب البیع معاذرات و فیفه قلمامیه کتاب البیت جلد یک صفحه 12. این شما هم اینطور میفرموید، میفرموید ضابط مالیت معنای لغوی ماله، ضابط اصطلاحی نداره. ضابط مالیت معنای لغوی خود کلمه ماله. خب چیه معنای لغوی کلمات؟ فهمودن مال از کلمه میله، کلمه میل گرفته شده، مگله توجه فرمودی؟ واب حرف اله مفتوح مقب مفتوح قبل بحره شده شده چی؟ مال. پس بنابراین ایشون میفرمویند ضابط مالیت چیه؟ کل و مایمیل و الیه الانسان، هر چیزی که انسان به سوی او میل پیدا میکنه. به تعبیر دیگه هر چیز انسان نیاز، چون انسان به نیازهاش میل پیدا میکنه. اگه من چیزی رو احتیاج نداشته باشم به میل پیدا نمیکنم. در واقع این ضابط سوم به همون دوم برمیگرده، فقط فرقش اینه که ایشون میفرمایند که ما ملاک فقهی نداریم، اما همه لغویشه. مال از ریشه میل، کل ما یمیل الیه الانسان، هر چیزی که انسان به اون میل پیدا میکنه. خب چه چیزی را انسان بهش میل پیدا میکنه؟ اون چیزایی که بهش نیاز داره. فلذا این سومی در واقع برمیگرده به دومی، از نظر محتوایی به همون برمیگرده، فقط شکل ظاهریش رو هم کنه که اون دومی میخواد بگه این یک ضابط فقهیه، ایشون میخواد بگه من ضابط فقهی نیست، خود معنای لغوی ما اصلا همین میشه، کل ما یمیل الیه انسان. خب این ضابط سوم هم چون به دومی برمیگرده، اشکال اشکال به دومی باید بگیرم میکنه. هر چیزی که نیاز انسان باشه مال نیست، اون چیزی که مورد نیاز انسانه و به وفور در اختیار انسان هست بهش مال گفته، میگم آقا این دیگه مجانی، دیگه ریخته، دیگه ریخته، دیگه بفرمایید که مال حساب میشه. نه فعلا آقا این ضابط سوم هم با مشکل مواجه میشه. میرید ضابط چهارم، ضابط چهارم ضابطیست معلوم ایرانی فرموده در همون تعلیقه، حاضر است تعلیقه رو بینم که بعد حالا امروز که رد شدیم از وهم انشاءالله این رابطه چهارم باید جلسه یادم رو ببینم اینو کجا نوشتم. بعد این تحلیقه را حادرست شد نوشته بودم بعد حاشیه مکاس، حاشیه ایروانی اسمی نداره، حاشیهشون اسم خاصی نداره، اونجا حاشیه ایروانی نداره، اسمش همین جلد یک صفحه 165. ایشان برای ما ضابطی ذکر میکنه و میگه دو تا بین شما فرمایش ایشان میپذیریم و همین ملاک ایشون یه مورد قبول ما هم همین ملاک انشاءالله در جلسه آینده خواهیم. و آمر و دعوان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و